أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام و سلامتي حضرتش صلواتي مرحمت بفرد. بسم الله الرحمن الرحيم. توفيق داشتیم مسئله ولایت در قرآن رو هم از منظر عقل و هم از نگاه نقل، یعنی خاصتا قرآن کریم، این رو با هم گفتگو داشتیم، یک کمی به بعضی از زوایاش نظر کردیم، به اینجا رسیدیم که خدای متعال که عالم رو خلق فرمودن به اون اقرار عقلی ما و به بیانی که خدای متعال برای ما تبیین کرده، دانستیم که عالم بدون ولی، بدون خلیفه، بدون حجت نمیشه باشه. خدای متعال اراده فرمودن که این خلیفه در روی زمین باشه. در زمین آمدن خلیفه دیگر انسانهایی رو که صاحب اختیارند و میخوان در مقابل ولایت الهی قد علم کنند را، اونها رو در مقابل امام و ولی خدا قرار میده و اون میشه که ملائکه نظر میکنن و سوال میکنن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. خلیفه که به زمین می آید در واقع بساط فساد و خون ریزی آغاز میشود توسط انسانهایی که میخواهن ولایت غیر خدای متعال رو در زمین حاکم کنن. بدین گونه خلیفه خدا ملاکی می شود در روی زمین، برای اینکه هر کسی که با خدا سازگار است، خدا رو دوست داره و میخواد خدایی باشه، نسبت خودش رو با خلیفه خدا تعیین میکنه و پناه بر خدا. هر کس با خدا دشمنه، حالا به تعبیر ما اون چوبو بلند میکنه میزنه بر سر خلیفه خدا، چون دستش به خدا که نمیرسه. که امشب توفیق داشته باشیم یه نگاهی به واقعه کربلا بکنیم. بزرگوارانی که در مجلس هستن، که بسیاری از عزیزان در واقع قدیمی های این مجلس هستن و ما درس پس میدیم، جسارت میکنیم خدمتشون، عرض کنم که به واقعه کربلا که نظر میشود از ابعاد مختلف نظر می شود. حالا یه نظرگاه هم ما امشب پیدا کنیم، بیان کنیم. شما ملاحظه بفرمایید که آیا میشه چنین نظرگاهی رو پذیرفت یا نه. شما وقتی که تاریخ زندگانی اهل بیت علیهم السلام رو میخوانید، یه رفتار مشترکی رو از جانب دشمنان اهل بیت همیشه میبینید و اونم این بوده که همیشه در صدد این بودن که این نور الهی و این حجت خدا و خلیفه خدا از دید مردم پنهان بشه، تو دست و بال مردم نباشه. اتفاقا قرآن هم این رو میفرماید، یریدون لیطفئوا نور الله. چون خدا که نور است، نورش هم که مثل دارد، مثل نورهی کمشکات فی مصباح، این نوره نباید دیده بشه. حالا لازمه تو گوش مردم اینقدر حرف بزنیم حواسشون پرت شه، این کارو میکنیم. به کار دیگه مشغول باشه این کارو میکنه. کسای دیگر رو براشون فضائل بتراشیم، اینا بیان رخ نمایی کنن، این کارو میکنیم. میام یه عده رو حاکم میکنیم، یه قدرت نمایی بکنن، ملت اینا رو ببینن بترسن. میام اهل بیت علیهم السلام رو منزوی میکنیم، ذکر فضائلشون رو ممنوع میکنیم، هر کس فضائل اونها رو ذکر کنه میکشیم، هر فضیلتی از اونهاست نابود میکنیم برای اینکه این چراغ خاموش بشه. شما یک رفتار مشترک رو در طول تاریخ از زمان امیرالمؤمنین علیه السلام میبینید و نتیجه این رفتار مشترک این میشه که در وصی دوازدهم و خاتم الاوصیا رسماً غیبت صورت میگیره. و غیبت هم میدانید غیبت پنهان زیستی امام زمان علیه السلام به معنای اینکه از جلو چشم ما فرار کنن نیست، نه، غیبت غیبت معرفته. همه امام زمان علیه السلام ممکنه ببینن ولی او رو نمیشناسن. و خدای متعالم تو قرآن اینو تعلیم فرموده، گفته برادر که دیگه برادر رو میشناسه، که برادر بزرگتر که دیگه قطعا میشناسه، دیگه چند تا برادر بزرگتر یه جا باشن که کوچیکتر رو حتما میشناسن، ولی ببینیم برادران یوسف میرن پیش یوسف نمیشناسنش. فعرفهم و هم له منکرون، یوسف اونا رو میشناسه ولی اینا یوسف رو نمیشناسن. بعد فرمود غیبت امام زمان علیه السلام این گونه است، یرونه ولا یعرفونه. درست شو. پس اساس کار دشمنان اهل بیت علیهم السلام، اونایی که میخواستن بر مردم سوار شن و سواری بگیرن، اساس کارشون این بود که اهل بیت علیهم السلام رو از جامعه بیرون کنن به هر شکلی که شده، زندان کنن، تو منطقه نظامی ببرن، ولیعهد خودشون بکنن، یه کاری کنن مردم به راحتی پیش اونا نیان. چون اولین تماس با امام، اولین تماس با امام هیچ، یارو کارش ساخته است. تاریخ بخونید ببین هر کسی که دشمن امام نبوده با امام برخورد کرده زانو زده. امام نه 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 راهبه، رأس مطهر رو میبینه اسلام میاره. خب پس اینو به عنوان یک بنا، به عنوان یک اصل، به عنوان یک رفتاری که تکرار شده، به عنوان یک در واقع استراتژی شما تو دشمنان اهل بیت ببینی. خب حالا بیاین این طرف، شما فکر میکنید برای اینکه اون ولایت الهی محقق شه، برای اینکه اون چیزی که خدا میخواد که خلیفهش رو زمین باشه، حاکم باشه و ولی خدا که میخواد به مردم رسیدگی بکنه، مردم ببینن، تماس داشته باشن، بشنسن، برای اینکه این اتفاق بیفته چه باید کرد؟ در مقابل این رفتار، یه رفتار در واقع لازمی این وسط مطرح میشه و اونم اینه که امام معرفی بشه، به هر شکلی شده امام معرفی بشه. یکی از راه‌های معرفی امام اینه که امام دیده بشه. نمیذارن امام دیده بشه. میدونید نمیذارن امام دیده بشه یعنی چی؟ اینکه امام تو مسجد بشینه، چهار نفر برن خدمت حضرت، بعدم خداحافظ برن، این کسی امام رو زندگیشو که نمیبینه که. ببینید کسانی که خدمت گزاران اهل بیت علیهم السلام بودن، اینا در بالا پایین شدن زندگی ائمه رو میبینن. وقتی حضرت به غلامشون میگن تو برای آسایش پیش ما آمدی، بلند شو برو، نمیره، چون میدونه امام کیه، امامو دیده، زندگیشو دیده. اینکه جای ائمه رو عوض میکردن، هی میبردن پیش خودشون، دوروبرشون رو مراقب بودن، محدود میکردن. پس عنایت کنید، یکی از وظایف ضروری برای شیعه اینه که بتواند امام رو به عنوان ولی خدا، خلیفه خدا، امام رو معرفی کنه. چون من مات اولم یعرف امام از زمانه هی مات میتتن جاهلیه. شما ولی خدا رو زمین باشه نری دنبالش. چه عبادتی کردی؟ چون قراره او بهت بگه خدا چی میخواد. در یه صحنه ای امام رضا علیه السلام قرار میشود نماز عید فطر بخواند. حضرت میگوید من به روش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میخوانم. میگن آقا بخوانید بخوانید، ما که مشکل نداریم. باشه، حضرت پای برهنه و با اون حال و اینها میان که برن نماز عید فطر بخونن. به مأمون میگن مأمون اگه حکومت تو میخوای بگو امام رضا برگرده، تا اینجاش باختیم ما، نمازو بخونه تمومه. خوب عنایت میفرمه، نباید دیده بشه امام رضا علیه السلام. لذا امام رضا علیه السلام یه روزنه پیدا میشه، یه تابش میکنه، اونم جلوشو میبندن. امروز هم همینه ها، شما کافی از اهل بیت علیهم السلام بخواین چیزی بگین، انقدر شبهه بهش اضافه میکنن، انقدر مخالفت میکنن، شما نفس میفتی. ولی راجع به شخصیت ها و قهرمان های ملل و سرباز های گمنام و شخصیت هایی که تو افسانه ها و اساطیر هست، همه خوبن، اسمشون معروف، ضرب المثلن، همه تعریف میکنن، کتاب مینویسن، ترجمه میکنن، نقل میکنن، هیچ مشکلی نیست. اینها نباید نورشون به مردم برسه، چون خدا میدونه چی خلق کرده. خدا میدونه که اگه کسی دستش به امام برسه، آدم سالم نرمالی باشه، تمومه، همه چیش درست میشه. یه نکته ظریف اینجا بگم بزرگواران، کلام خدا و قرآن هم همینطوریه ها. کسی که بدون هیچ انکار و جهود و توهم و تخیل و بره محضر قرآن بی خدا یا با من حرف بزن، چند روزی برش بگذره میفهمه که نه، یه خبرایی مثل که هست. به شرطی که نخواد کلاس بذاره برای خودش، بعدن بیاد به دیگران فخ فروشی کنه و علم فروشی بکنه، نه، خودش و خدای خودش. چرا؟ چون علیون مع القرآن و القرآن مع علی. چرا؟ چون امام زمان با قرآن، قرآن با امام زمانه. شما میری پیش قرآن اینطوری، اونجا امام زمان رو میابی. حالا این بحثش بمانه. خب حالا بیان کربلا رو اینجوری نگاه کنید. ببینید تو کربلا میخواد این اتفاق بیفته. واقعه کربلا واقعه امام شناسیه، یعنی امام میخواد دیده بشه، ولی خدا میخواد دیده بشه، ولایت الهیه میخواد دیده بشه. نمیذاشتن دیده بشه دیگه، درسته؟ خب حالا یه طوری شده حضرت با خانوادهش، زن و بچهش تو بیابان، یه جوری که همه میبینن همه رفتارها رو، درسته؟ میخواد دیده بشه. یکی از معانی اورید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر بر مبنای قرآن دارم عرض میکنم، یکی از معانیش اینه، معروف امام است، من خارج میشوم که امام دیده شود و دشمن امامم دیده شود. کجای تاریخ شما دشمن اهل بیتو اینجور روشن میبینید؟ تمام قتلای دیگه قبل و بعدش یه جوری ماسمالیش کردن، نه؟ اینجا بود که همه چی به عیان بود، وضوح داشت، درسته؟ دشمنو میبینید دیگه، شما دشمنو همه رقم میبینید، همه مدل میبینید، از اول واقعه تا آخرش. و اینجا شما امام علیه السلام و اهل بیت او و خانوادهشو میبینید. اینجا میبینید که اهل بیت کسانی هن که از مرگ نمیترسن. اهل بیت علیهم السلام کسانی هن که چون به امیرالمومنین علیه السلام طعنه میزدن که اصلا با خدا معامله میکنن. ببینید کسانی که اومدن با امام حسین علیه السلام به جنگن، قربتن الالله اومدن. اگه قربتن الالله اومدی وقتی حضرت گفت چرا میجنگی، گفتی چی؟ گفتی ملک ری، یعنی می جنگم پیروز میشم، ملک ریو میگیرم، درسته یا نه؟ برای دنیا اومدی می جنگی. تمام اونایی که اومدن تطمیع شده بودن، درسته یا نه؟ لذا همون هم مرگ میترسن، چون باید بمونن دیگه، برای چی بمیره؟ بهش قول دادن به جنگی اینقدر میدین، باید بمیره میشه درد میخوره. خب حالا شما جنگا رو ببینید، برخوردها رو ببینید، رجزها رو ببینید و و و همه چی رو ببینید. پس یه بارم ما میخوام کربلا رو بهش نظر کنیم، یه بارم میخوام واقعه کربلا رو ببینیم به قصد شناخت ولی خدا. حالا ولی خدا آمده تو کربلا. یکی از چیزایی که شما تو کربلا دیگه براتون محرزه دیگه، که امام علیه السلام دو تا کار رو، ببخشید یا ابا عبدالله من اینجور تعبیر به کار میبرم، دو تا کار رو موازی انجام میدادن. از این ور آدم میگرفتن، از این ور پرش رو وا میکردن، میگفتن برو، میگفتن به ما ملحق نمیشی، نمیای با ما بریم. بعد که میامدن دیگه معلوم بود که اومدن، میگفت حالا اینا با من کار دارن، با شما کاری ندارن، اینا به من خلاصه میخوان، منو میخوان بکشن، شما بلند شین برین، دستن و بچه منم بگیریم برین. درسته شب عاشورا مگه نفرمودن؟ مگه به غلامشون نگفتن؟ میخوام امامو ببینیم، میخوام ولی خدا رو ببینیم. خب این رفتار رو شما میبینید دیگه. خب ولی خدا که میاد روی زمین، ولی خدا سرپرست منه. حالا انشالله که من لیاقت رو داشته باشم، ولایت حضرت رو داشته باشم، امروز امام زمان علیه السلام ولی منه، ولی شماست، بزرگتر من و شماست از جانب خدا. گفتیم اولین کاری که ولی خدا میکنه حمایت از منه و هدایت منه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، ان الله یدافع عن الذین آمنوا. درسته؟ خب شما تو این دنیا در هر جا خواستین برین سر بزنین، اگه یه نفر بگن بزرگتر داره، سرپرست داره، مربی داره، استاد داره، انتظار دارین که بزرگترش اون بزرگتره به این چهار تا چیز یاد بده. و اگر یه آدم بی تربیت ببینین، شما میگین آقا این بزرگتر نداره، میگین به تو چیزی یاد ندادن، همینو میگن دیگه. این قاعده عالمه. برای رشد، برای رشد من که نمیتونم خودم رو رشد بدم، من میدانه دیدم همینه، یه بزرگتری لازمه که ببینه بگه از این مسیر بیا این کارو بکن. رشد بزرگتر میخواد. شما توی ورزشی میخواین پیش برین، مهارت کسب کنین، میرین پیش مربی. درسته؟ هر سرپرست و هر بزرگتر و هر دلسوز و هر پدر و مادر و هر استاد و هر معلمی، این قطعاً برای متربی و شاگرد خودش و کوچکتر خودش یه پیام‌های تربیتی داره، میگه این کارو نکن، این کارو بکن. درسته؟ اینجاست که پیغمبران میان احکامو میارن. پیغمبران اول نیومدن احکام بیارن. اگه مشکل احکام بود که خدا با یه اعلامیه، با یه رساله توضیح المسائل میفرستاد، همه چی حل میشون. بس اون ولایت الهی است. لذا قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنو. ببینید قرآن کیا رو خطاب قرار میده، نمیگه مسلمانانا، نگفت یا ایها المسلمو، یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام، اونایی که ایمان آوردین براتون روزه رو من نوشتم بگیرید. نگفت مسلمانان روزه بگیرید، نه. ایمان داری؟ اسلام تو قلبته؟ منو قبول داری؟ بیا روزه بگیر. مثلا یا ایها الذین آمنوا قرآن رو بخونی. خطاب خدا به کیاست؟ به مسلمانانی است که توشون منافق وجود داره؟ نه. مثل قرمون صدقه رفتن یک کسی برا تشبیه. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. عزیز من چرا اینجوری حرف میزنی؟ خب درست حرف بزن. یا ایها الذین آمنوا این، یا ایها الذین آمنوا این، اینا دستورات و هدایت ولی دلسوز است به اون کسی که این ولایت رو پذیرفته، میخواد تحت این سرپرستی باشه. لذا اگه خدا میبینی به مؤمنان قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، چقدر دوست داره منو خدا، میگه عزیز دلم مواظب چشمات باش، به نامحرم نگاه نکن. بعد به اون خانومم میگه عزیز من، ای خانم مؤمنه، خودتو بپوشون، نگاه نکن دور و بر چه خبرت، چه خبر دور و بر، تو خودتو بپوشون، دوستت دارم بهت میگم. فکر نکن اینو میگم برای این که حالا چون اون میبینه اون میبینه، اون که حالا یکی از آثار سوءشه، برای خودت میگم. حالا تمرین کن دیگه، اب نداره که، تمرین کن در روز یه ماه دو ماه یکم خودتو بپوش، میبینید حالت چجوری عوض میشه. وقتش الان نیست من باز کنم که بگم. خب ما فکر میکنیم حجاب، صدقه، این کارا به خاطر کارکرد اجتماعیشه. نه، خدا بلد فقرا رو اطعام کنه، بلد فقرا رو بی‌نیاز کنه، کاری نداره که. میخواد یه چیزی به من برسه، انفقوا مما رزقناکم. حالا شما احکامو اینجوری ببینید، ببینید یه ولی دلسوزی که میخواد من در دنیا و آخرت به سعادت برسم. یه چیزی همینجوری من اجمالی میگم، خواستین بعدن خودتون مطالعه کنید. ببینید یکی از چیزایی که موجب آرامش است حجاب است. من نمیگم هر کس حجاب داره آرامش داره، چون چیزهای دیگه هم عامل آرامش هست و برهم زننده آرامش. من اگه نخوام خودم رو به کسی نشون بدم دیگه چجوری مردم رو نگاه میکنم؟ دیگه گدای نگاه مردم نیستم، آویزون نگاه مردم نیستم. ببین من اگه ریختم و یه کاری میکنم شما ببینید، درسته؟ باید ببینم میبینی یا نمیبینی دیگه، ببین چجوری میشه. اما اگه برای خودم لباس پوشیدم، شخصیت همه، توجه کنید، نه اینکه رنگا رو ست کردم و اینو یه گوشش رو دادم بیرون، اینا رو نمیگم، من خودم هم شخصیت هم اینه، مثلا گدای نگاه هیچ کس نیستم. اصل حجاب اینه، صورت حجاب به لحاظ شرعی هم که به ما تعلیم شده. ببینید چقدر آدمی که اینجوری زندگی میکنه پره، غنیه، عزیزه. ببینید تو جمعیت چقدر آرامه. کافیه شما یه ساعت خریده باشین توی مهمانی، یه جوری دنبال این یکی ببینه ازت بپرسه چند خریدی، جای کلافه از اول مجلس تا آخر، از هیچ کس هم نپرسه، کنف از مجلس میری بیرون. خدا خیلی ما رو دوست داره، خیلی دوست داره، خیلی دوست داره که اینا رو به ما میگه. این مثال رو خدمتتون گفتم، فرزندتون رو رفتیم کلاس خط، خط نستریق ثبت نام کردیم، روز اول اومده میپرسیم بابا چه خبر، مادر خوب بود؟ آره مامان. اومد اینا رو یاد داد، هفته بعد جلسه بعد جلسه بعد، بعد هفتش ده جلسه میبینی این داره تعریف میکنه، میگه استاد اومد خطا رو دید، از اون ایراد گرفت، به اون گفت اینجوری کن، به اون اینجوری گفت، اونه که هم دعوا کرد، ولی به من چی نگو، اصلا من نگاه نکرد. شما میگه اصلا میگه حالیش نیست. بعد هفتش ده جلسه میرین آموزشگاه، میگه ببخشید من پول دادم این بچه خط یاد بگیره، چون نگاه نمیکنه این چی مینویسه. میدونی یعنی چی؟ پول دادم بیان خط بچه منو گیر بدین، پول دادم بیان بگین چرا کج نوشتی، چرا اینجوری نوشتی، تو هیچی بهش نمیگی؟ این طفلکم خوشه که بهش گیر نمیدی؟ بابا گیر بده بهش. شما رفتین توی ورزشی ثبت نام کردین، استادتون ورزش به همه گیر میده، حرکاتو بهشون یاد میده، به شما چی نمیگه؟ شما بهت بر نمیخوره، با ما آدمیم اینجا، چطور تو خلقت اگه خدا هیچ کاری نشته باشه بهت بر نمیخوره؟ خدا مثل ما رو خلق کردی یا خدا، خب چیکار کنم آخه؟ تو خدای منی، دستم، گوشم، چشمم، فکرم، ذهنم، عاقبتم، چه خبره تو این دنیا؟ بابا خدای بگو چه خبره. حالا احکامو اینجوری نگاه کنیم، میشه لطف و محبت ولی. ها نمیخوای اینجور نگاه کنی، اشکال نداره که، کی گفت آموزشگاه ثبت نام کنی؟ اگه دنبالت کردن گفتن برو تو این ورزش ثبت نام کن، ول کن. قل لا تمنوا علی اسلامکم ولی الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. منت میذاری سر خدا؟ نمیخواد، نکن. خدا منت نمیکشی از کسی که دوست داره میگه بخون، میگه یا ایها الذین آمنو اینطور اینطور اینطور. خب خدایا مثل که کم کم ما رو داری گرفتار میکنی. شب اول گفتن ولایت خدا و حمایت خدا و اینا، رفتیم جلو، کم کم داره سر و کله احکام و تکلیف و این کارا در میاد. مثل که ما معاملمون نمیشه، بهتره پارک کنیم، اینجوری ما نمیتونیم با تو پیش بیایم. خدای من میگه عزیزم توجه کن، حرف منو گوش نکن، چیزایی هم که من گفتم انجام نده، ولی اینو بدون تو این دنیایی که زندگی میکنی بالاخره حرف یه کسایی رو گوش میکنی، بالاخره تو مدرسه میری، دانشگاه میری، شهروند یه شهری هستی، ساکن یه کوچه‌ای هستی، توی اداره بزرگتری داری، ببین همه بهت ارد میدن، دستور میدن، دو کلمه من میگم بهت بر میخوره. 30 سال صبح سر ساعت میری، زودتر هم نمیای بیرون، سر ساعت میای بیرون، هیچ مشکلی هم نداری، فقط من بهت میگم صبح بلند شو نماز بخون، همین مشکلته. اون اگه بگه قبل از طول آفتاب بلند شو برو که برسی، یا بین طول این، چون فصول مختلفه دیگه، بلند میشی، به من که رسید بلند نمیشی، من این چیزو به طریق تو فروختم؟ لذا قرآن میگه اونایی که خدا رو اطاعت نمیکنن و تبعیت نمیکنن از فرستادگان خدا، اونا دارن هوای نفسشون رو تبعیت میکنن یا شیطان رو تبعیت میکنن، همه تبعیت میکنن. اونی که میگه هر کاری دلم میخواد میکنم، خب معلومه دیگه تابع دلشه دیگه، خب دو تا چهار تا دیگه، همه دارن دنبال یه چیزی میرن، همه همینطورن. خب هر کاری دلت میخواد بکنی بکن، کسی مزاحمت نمیشه. اما اگه پذیرفتی ولایت الهیه رو، گفتی خدایا آمدم تو دم و دستگاه تو، خب خدا ببخشید باید به تو توجه کنی یا نباید بکنه؟ لذا وقتی میگه یا ایها الذین آمنو توجه کنید، بیرون این آیه تصمیمتو بگیر، ایمان داری بهش بیا تو، نداری برو بیرون وایس. منافق ویژگی چیه؟ نماز میخونه اما وعظ قامو الی الصلات قامو کسالا. خب مجبوری بخونی با این کسالت؟ یاره یراؤن الناس، مردم میبینن ضایع میشه نماز نخونم، من منافقم، کافر که نیستم، باید اداشو درارم بفهمن که فکر کنم من مسلمونم. عجب بدبختیه ها، نمازو میخونم و نه برای خدا، همون زحمت ها رو میکشه. این آدم چی؟ کارایی برای خودش درست میکنه. پناه بر خدا. تمام انسانهای روی زمین از اون موقعی که میشه 5 سالش، 4 سالش، 5 سالش، 6 سالش، 7 سالش، 7 سالش، مهد کودک، پیش دبستانی، دبستان، شروع میکنه موتورش فعال میشه، اینو بخون، اون کلاس رو اونجوری پدره ببره بیاره، همه برای هم زحمت میکشن، همه خودشون زحمت میکشن، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، به خدا که میرسه. نه سخته. یه روز دانشی اومد گفتش که استاد یکی از دوستان ما یه سوالی داره، پرسیده از من که من نماز برام خیلی سخته بخونم، سخته دیگه، بین کارام بخوام نماز بخونم، مثلا وضو بگیرم خیلی سخته. بعد که مکس کرد گفت استاد خدا وکیلی هم سخته. شو اشکال خودش هم بود، گفت خدا وکیلی هم سخته. فکر کنم زور بود، بعد از زور بود، گفتم از صبح تا حالا چه کارهایی انجام دادی؟ شمرد. گفتم اینا که شمردی سخته بود یا نماز؟ خدا وکیلی کلاس رفتن سخت نیست؟ بر بچه دبستانی که ورجه ورجه میکنه، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن که به این یاد بدن سر کلاس ساکت بشی، پدر مادر خاله عمه جایزه معلم اینا. بعد که این حالا این کودک آزاد رو به بند کشیدن و به سیخ کشیدن و تونستن بنشوننش با تطمیع و تهدید و هر جور که شده، حالا میره راهنمایی و دبیرستان و شب امتحان استراب داریم و امتحانش خراب شده و خجالت مادر رو بکش و پدر رو بکش و چجوری لای در کنم، و بعد هزار تا حرکت این بین و سر کلاس حرف بزنی اینجوری میشه و نزنی اونجوری میشه، و اینا هیچ کدوم سخت نیست. میدونی چرا سخت نیست؟ چون میخوای انجام بدی. اینو من خدمت عزیزان گفتم، بابای به بچه میگه نمکتون کجاست؟ بچه اصلا به روخش نمیاره، یعنی برو نمکتونو بیا. بعد میگه بابا میره نمکتونو ببینی کجاست، میخواد بلند شه، انگار مثلا یه هواپیما مسافر بریه، یه جوری بلند میشه، بعد میره کابینت اول رو وا میکنه، مامان کجا بود نمک تو؟ بعد باید فشاری نمکتون رو بالاخره میاره. همین بچه بخواد یه کاری خودش بکنه. گفتم خدمتتون اینو جالب از مادرها بپرسید. مادره برای بچه یه چیزی میخره خوراکی، میخواد فردا بهش بده. بچه نمیدونم بو میکشه چیکار میکنه، پیدا میکنه. ما که خدا وکیل همیشه رو دست خوردیم، هر چی هر جا قایم کردیم که فکر جنم نمیرسید، اینم چور پیدا کرده. حالا همین بچه بزرگ شه بگو نمکتون بیار، پیدا نمیکنه که، نیست، نمیخواد بکنه. لذا ما آدمی که تنبل باشه نداریم. آدما یه جا تنبلن یه جا زرنگن، خودشون انتخاب میکنن. امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه متقین میفهمد متقین ابدانهم نحیفه. ابدانهم نحیفه نه اینکه لاغرن، نه، چیزن. یعنی یه امری بهشون داده میشه از جانب خدا، زود میپرن انجام میدن. ممکنه چاق هم باشه ها، ولی ممکنه لاغر باشه، تکون نمیخوره. ابدانهم نحیفه، سبکن، چابکن. خب من باید تعیین کنم پیش خدا زورم میاد یا زورم نمیاد. درست شد؟ و این همه ارد دارن، همه قانون دارن، همه دستور دارن، همه نمیدونن برای این که قانون انجام بدی مثلا جایزه میگذارن، اضافه حقوق و و انجام ندی توبیخ میذارن. همه اینا هست، همه اینا هست. خب خدایا تو ولی مایی، از سر محبت با یا ایها الذین آمنو داری به ما محبت میکنی. خدا یه سوال، خدایا تو که منو خلق کردی منو میشناسی. خدا میگه ما خلق کردیم و نعلم ما تو وسوسه بهی صدر رو نفسو، ما میدونیم این تو وجودش چه خبره. خدا میدونی من چیم و کیم. خدا یه سوال ازت بکنم، اگه گفتی نماز بخون من زیرابی رفتم مثلا 3 سال نخوندم، یا نمازهای مثلا صبح نخوندم، یا مثلا این کارو نکردم، یا مثلا این شیطنتو کردم، این کارو کردم، خدای چیکار میکنی؟ میخوام خدا بشناسیم، میخوام ولیمونو بشناسیم. تو اداره شما به اون رئیستون میگین آقا حالا ما استخدام شدیم، اگه ما یه جوری بیایم یه جوری رفت آمد کنیم شما نفهمی، فکر کنیم ما سر موقع اومدیم، ولی نیم، شما چیکار میکنی؟ یه مثل که به شما باید GPS وصل کنیم فردا. ثانیات هم حساب میکنه حال تو جا میاره. آخر سال میگه آقا ما 365 روز که حالا اینقدرش که تعطیلات و فلان و مرخصی بود، این بین ما شو 50 روز نیومدیم. حال تو جا میاره دیگه. حالا برو پیش خدا. هنوز لب باز نکردی بگی خدا یا اگه ما این کار کردیم چی؟ میگه دا صبر کن، من تواب رحیمم. بهت بگم قبل این که تو استغفار کنی بهت بگم ان الله یغفر الذنوب جمیعا. کس دیگه عوضی منو بهت معرفی نکنه ها، من میبخشم. من بهت میگم که من غفارم، ستارم، توابم. تکون نمیخوری بیای؟ میام میگم ای کسانی که اسرفوا علی انفسهم، به خودتون اسراف کردین، لا تقنطوا من رحمت الله، بازم تکون نمیخوری؟ بهت میگم بدترین گناه اینه که از خدا مایوس بشی. رود کم شو. پس چرا من مایوس میشم؟ چون ابلیس ابلسه یعنی مایوس شد. ابلیس اسمش که شده ابلیس واسه که مایوس شد. یکی از کارهای اصلی شیطان اینه که منو مایوس کنه از رحمت خدا، رحمت ولیم. ببین این همون خداییه که منو میخواد حمایت کنه ها. بزرگواران آخه کی اول کار میاد میگه من توابم غفارم؟ کی اول کار میگه؟ شما یه جایی پیدا کنید به کارمندشون روز اول اینو بگن لا اله الا الله. نگین که آقا اینجوری که شل میشه. آخه به من چه؟ مگه من خدا؟ مگه من خدا رو معرفی کنم؟ خودش داره معرفی میکنه. بعد خدا ولیشو فرستاده پایین، ولیشو فرستاده پایین که ولی خدا بیاد خدا رو معرفی کنه. میخواد بیاد برای مردم حرف بزنه. یا نخه شما برین کنار، شما نباید نماز جمعه بخونید، ما میخونیم، ما خطبه میخونیم. میگه میخواستم برم به اینا بگم خدا میبخشه. نه شما نمیخواد حرف بزنید. ما میگیم تازیانه دستمون میگیریم، از آن گفتن با تازیانه را میفتیم، هر کی نماز نیاد میزنیم. بابا این که بد شد که اسلام این نبود که، اسلام که این خشونت ها رو توش نداشت که. خب امام که نمیتونه خطبه جمعه بخونه، میتونه؟ نه، امام میره دعای خودشو میخونه، بعد شما میره گوش میکنی، میبینی امام داره به خدا میگه خدایا اگه قرار فقط اولیات رو تحویل بگیری خوبا رو، الی من یفزعل مذنبون، گناهکارات کجا برن؟ امام سجاد تو دعای ابو حمزه میگه خدایا ما خیلی به تو امید داشتیم، هرچی شنیدیم از بخششت بوده. اینجوری با خدا حرف میزنه. ماهای خدا رو بشناسی، برو ببین امام سجاد چی میگه، برو ببین سیدالشهدا علیه السلام چی میگه که روز عرفه دعای عرفه رو میخونیم، یه ای کاش هیچ کاری تو زندگی نداشتم صبح تا شب دعای عرفه میخوندم. درسته؟ حالا کربلا رو اینجوری ببینیم، امام علیه السلام تو کربلا آمده که ولی خدا ولایت الهیه رو نشون بده، میخواد ولایت الهیه رو خدا نشون بده. درسته؟ تمام صحنه های کربلا رو شما میتونید با این عینک نگاه کنید. یکم اون صحنه ها رو من انشاءالله بخونم خدمت. حضرت از یکی از منزلگاه ها میگذرن، میرسن به قصر بنی مقاتل، اونجا فرود میان، خیمه اونجا میبینن که برف راشته است، یه خیمه اونجا زده است. حضرت میگن که این خیمه از کیست؟ بزرگواران عرایز منده رو گوش کنید با این زیر صدا که ولی خدا رو زمین میخواد نشون بده ولی خدا و ولایت خدا چیه و کیه. اینجوری گوش کنید. این خیمه مال کیه؟ گفتن مال عبیدالله ابن حر جعفیه. حضرت که از یاران خود را که حجاج ابن مسروق نام داشت به نزد او فرستاد. فرستاده امام نزد او رفت و سلام کرد و گفت یبن الحر، این حر ابن یزید مراد نیست، یبن الحر ان الله قد اهدا الیک کرامتا ان قبلتها. پسر حر ببین خدا به چی داده، یه هدیه فرستاده، اگه شعورشو داشته باشی بپذیری. امام صدات کرد، گفت چیه اون هدیه که میگه؟ گفت پاسخ داد امام حسین علیه السلام تو را به یاریش دعوت کرده، همون چیزی که صبح تا شب ما التماس میکنیم، اللهم اجعلنا من اعوانه و انصاره. بعدم حضرت میگه باشه، میخوام تو رو جز اعوان و انصارم بکنم، دو تا سه تا چهار تا از شیعین من تو خونه تو هم، زن و بچه تن اذیتشون نکن. میگم نه اونو ولش کنی، یه کار دیگه بده. من تو قراره اعوان و انصار من باشی، من نمیخوای به من یاری برسونی، تو مهمترین کس هستی. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن منو یاری کنید، عینونی به چی؟ به ورع. بابا من دارم قصت رو میخورم، بچه میره پیش باباش، بابا یه کار بده من انجام بدم. میگه بابا جون راستی انجام میده؟ آره بابا بگو انجام بدم. ببین تو رو خدا تلویزیون نگاه میکنی، نرو جلو، چشت کور میشه. برای خودش میگه دیگه. امام حسین علیه السلام تو را به یاریش دعوت کرده، اگر با او همراهی کنی و با دشمنانش به جنگی پاداش داده شوی و اگر کشته شوی شهید باشی. ولی خداستا، میگه کشته شدی که شهیدی، زنده موندی، این ولی خدا داره میگه من حتی پاداش دنیایی بهت میدم. در جواب گفت انا لله و انا الیه راجعون، به خدا از کوفه بیرون نیامدم مگر به خاطر کنارگیری از حسین ابن علی. خب ببین از امام حسین فرار میکنه، امام حسین دنبالش میکنه. کجا فرار میکنی؟ من ولی تو هم، مادم دنبالت، بیا بریم. بعضی موقع خدا رحم کنه کسی به ما گیر میده، مثلا نماز تو بخون، این کارو بکن، آدم کلافه میشه. بابا یکی اینو فرستاده دنبال تو، کلافه نشو، دوست دارن و هر کسی اینقدر التماس نمی کنن. من از کوفه بیرون نیامدم مگر به خاطر آن که از حسین کناره گیری کنم، خوش نداشتم در آنجا باشم و حسین به آنجا درآید و او را یاری نکنم. اصلا می‌خواستم وارد معرکه نشم، نمی‌خواستم برم، گفتم اگه ببینم یاری نکنم بیچاره میشم. بابا ولمون کن. بعد به خدا نمیخواهم او را دیدار کنم و نمیخواهم او مرا ببینم. الله اکبر. فرستاده آن حضرت برگشت، سخن او را به عرض امام رساند. درست شد؟ بزرگوارم، داریم کربلا رو میبینیم با عینک ولی خدا کیست. فرستاده امام برگشت گفت نمیخواد بیاد. آقا میگه من نمیام. خود آن جناب برخواسته با عده‌ای از برادران و اهل بیت خود به نزد او آمد. چون از در وارد شد سلام کرد. عبیدالله از صدر مجلس برخاست، دست و پای حضرت را بوسید. عبیدالله که عبیدالله ابن جعفر حر جعفی. امام حسین علیه السلام نشست. پس از حمد و ثنای الهی و اینکه اهل کوفه حضرتش را دعوت کرد و عهد شکستن و با ابن مرجانه شدن، فرمود یا ابن الحر فعلم ان الله عز وجل معاخذ که به ما کسبتم و اسلفتم من الذنوب فی الایام الخالیه. یا ابن الحر اومدم بهت اینو بگم، یک گناهایی کردی ایام گذشته خیلی ناجور، خدا به همه اون گناهات تو رو خواهد گرفت، بیچاره میشی. اومدم اینو بهت بگم. و انا او کفی وقتی هازا الی التوبه. اومدم بگم توبه کن، تقصیر رو به ها ما علیک من الذنوب، که تمام گناهایی که کردی بخشیده بشه. به چی؟ به اینکه فقط ما رو یاری کنی، همین. و ادعوک الی نصرتنا اهل البیت. اومدم صداد بزنم که اهل بیت رو یاری کنی، تمام گناهات بخشیده بشه. دیدین؟ ولی خدا رو داری میبینی؟ محبت خدا رو میبینی؟ خب حالا ببین امام زمان علیه السلام چجوری برای ما رمزگشایی میکنن. حضرت میگن که ای جد بزرگوار، روزگار، من دارم مضمون فرمایش حضرت رو میگم، روزگار اینجوری قرار داد که من امروز متولد شم و بر نصرت تو اون زمان من نمیتونستم اونجا یاری کنم، چون ما زمانمون با هم متفاوت بود. درسته؟ به جای اینکه اونجا نتونستم یاری کنم، اینجا چی کار میکنم؟ صبح و شام گریه و ندبه میکنم. و بعد روایت هست کسی که بر امام حسین گریه کنه داره هست صدیقه رو یاری میکنه. هست صدیقه وقتی واقعه کربلا رو برای حضرت گفتن، حضرت قبول کردن، یه سوال کردن، گفتن پدر جان وقتی این میوه دلم رو میکشن تو کربلا، من که نیستم اون موقع، کسی هم هست براش گریه کنه؟ حالا که ما پذیرفتیم که کشته بشه، گفتن آره. یه دی بعد میان میشینن واقعه رو میگن، گریه میکنن. نصرت اهل بیت که یه طور که نداره که، من که سال 60 نبودم، من اینجام. بزرگواران از هر واقعی، نسبت به هر واقعی شما کجا باشین و وضع و رفتارتون متفاوته. درسته؟ الان یه نفری در یک نزاعی، در یه مشکلی کشته میشه، شما نبودین اونجا کمک کنین، خب الان چیکار باید بکنین؟ کمک میکنین، مسیح خط میگیرین برای او، گریه میکنین، یه کاری میکنین دیگه. یبن الحر اینقدر گناه کردی اوضاعت خرابه، من اومدم توبه کنی، آزاد بشی، بخشیده بشی، بری بهشت. نصرت ما موجب میشه همه گناهات بخشیده بشه. آن محروم از سعادت دوباره همون حرف رو دوباره تکرار کرد و آن بزرگوار را اجابت نکرد. گفت یه اسب و شمشیر خوبی دارم، میدم به شما. خودم نمیام بابا، اومدم تو رو ببرم، تازه یاری تو هم به من چیزی نمیرسونه، تو رو برای خودت اومدم ببرم. اسب میخوام چیکار؟ شمشیر میخوام چیکار؟ آن حضرت قبول نکرد، فرمود نه حاجت به تو دارم و نه به مال تو، من که گدای تو نبودم که، اومدم تو رو نجات بدم، چرا جواب نمیدی؟ اما اگر ما را یاری نمی کنی، ولی خدا رو ببینید، ولایت الهیه رو ببینید، خدای ببخشی، آساب ازم ببخشید، حضرت آمده سراغ یک کسی که از حضرت میخواد فاصله بگیره، پیک فرستاده، جواب نداده، حضرت خودش و اهل بیتش رفته سراغش، به تعبیر من ببخشید یا صاحب زمان، التماسش کرده، بهش هم گفته برای چی میگن بیا بریم، قیامتت اینه، بیا بریم، میخوام نجاتت بدم. گفته نه، بهش فهموندن ما تو رو برای خودمون نمیخوام، برای خودت میخوام، بازم گفته نه. حالا امام چیکار میکنه؟ پناه بر خدا. بعدو بیرا بهش میگه، نفرینش میکنه. حالا گوش کن ببین، پس اگه ما رو یاری نمیکنی بپرهیز از این که با ما جنگ کنی، درسته؟ ببین نمیخوای تو روزه شرکت کنی، نمیخوای عزاداری کنی، اب نداره، برو زندگی تو بکن. چرا به روزه امام حسین گیر میدی؟ چرا وایسادی طعنه میزنی؟ خب روزه گوش نکن، محرم سینه نزن، سیاه نپوش، درسته؟ خب چرا درگیر میشی؟ ما رو یاری نمی کنی؟ اب نداره. ولی یه سیبیت بگم، مواظب باش با ما به جنگ نیفتی. به خدا سوگند هر کس فریاد بی کسی ما را بشنود و ما را یاری نکند هلاک می شود. لعنی قد سمعتو جدی رسول الله و یقول صلی الله علیه وسلم من سمع داعیت اهل بیتی ولم ینصرهم علی حقهم الا اکبه الله علی وجهی فی النار. ببین من بهت گفتم، پیغمبر اینو گفته، هر کس صدای استغاثه ما رو بشنوه جواب نده به رو خدا در آتش میندازه. ببین تعبیر از منه یا صاحب زمان، پسر حور ازت خواهش میکنم، حالا نیومدی که من نجات دادم، اقلا برو یه جای فاصله بگیر، یه جای فاصله بگیر، او چون نمیداند در کربلا چه خبر است، برو فاصله بگیر. من اگه صدای من رو بشنوی جواب ندی جهنمی میشی. حالا برین کربلا، حالا برین کربلا امام رو ببینید، این ولی خدا رو ببینید، آمده از اونجایی که حرکت کرده، آمده مردم رو بگیره، توبه بده، آزاد کنه. امشب هم من و شما رو گفته بیا توبت بدن، برو زندگی تو بکن، دیگه خودتو آلوده نکن، درست شد؟ حالا استغاثه های سید الشهدا علیه السلام رو گوش کنید، عاشق جعفر شوشتری میخواد استغاثه های امام حسین علیه السلام رو بگه، کدومو بگه، از کجا بگه؟ از اینکه میگه حضرت خودش با دست خودش، با دست خودش علی اکبر علیه السلام رو آماده میکنه، امامای پیغمبر، شمشیر چی، همه اینا رو. وقتی که میخواد او رو روانه کنه میگه علی جان زود برو، معطلش نکن، علی جان برو. علی اکبر که میرود به دست امام حسین رفت، یه دفعه راوی میگه امام حسین یه دفعه فریاد زد صاح الامام. حضرت محاسن مبارک رو میگیره پیش خدا ناله میکنه، همه میبینن اینو، همه میبینن حضرت چگونه بر بالین علی اکبر، همه دیدن حضرت چگونه قاسم ابن حسن اومد بلند کنه بیاره، نمیشه، نمیشه، این بدن اصلا نمیشه حرکتش دار. همه دیدن امام حسین علیه السلام وقتی آمد از میدان برگشت، اون موقعی قمر بنی هاشم رفته بود آب بیاره، وقتی برگشت دیدن امام حسین با هیچ کسی حرف نمیزنه، هیچ کس، آمد یه کار کرد، رفت عمود خیمه قبر بنی هاشم کشید، همه فهمیدن تموم شد، حالا تنها شد. همه دیدن سید الشهدا علیه السلام تنها شد، آمد مقابل خیمه فریاد زد ای اهل حرم آمده ام که وداع کنم، همه ناله کردن، حضرت رفت. میگه مدتی طول کشید تا ساکت کنه همه، همه دیدن امام آمد بره، دختر امام حسین دامنشو گرفته، همه دیدن امام حسین داشت میرفت، دید یه صدایی از پشت ناله میکنه برادر یکم صبر کن، عجله نکن، یه وصیتی کرده مادرم، صبر کن، من اونو باید انجام. همه دیدن امام حسین علیه السلام رو، همه دیدن امام حسین علیه السلام که مکرر میره میدان، دوباره حضرت چرخ میزنه میاد پیش اهل حرم. حضرت ابراهیم یه زنش و یه بچهش رو تو بیابون گذاشت، نتونست دل بکنه، گفت خدایا یه کاری کن، افعدت الناس تهوی الیهم، همه دیدن امام حسین هی رفت برگشت، یه بارم دیدن امام حسین رفت، اهل حرم دیدن فقط یه اسب تنها برگشت، شرمنده و سر به زیر آمد. همه دیدن اینو، همه دیدن که امام حسین علیه السلام در گودی قتلگاه افتاده، هیچ کس جرأت نمیکنه جلو بره، هیچ کس جرأت نمیکنه جلو بره. حضرت به خون خود قلط میزند از این پهلو به اون پهلو. هل من زاب یذب عن حرم رسول الله، یه مرد پیدا نمیشه این حرم پیغمبر رو مراقبت بکنه. همه دیدن که شمر ملعون رفت، حضرت گفت شمر بیا این لحظه آخر یه جرعه به من آب بده نجاتت بدم. شمر من امام تو هم، ولی تو هم، ولی خدا هم، اومدم نجاتت بدم، با تو کاری ندارم. شمر آمد بیرون، گفتش اون لحظه ای که خواستم کارو تمام کنم دیدم امام حسین لبانش حرکت کرد، گفتم داره منو نفرین میکنه. بردم صورتمو نزدیک، دیدم داره میگه الهی شیعتی و محبی، خدایا وعده من دادی، الهی شیعتی و محبی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.